بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که این مسئله دفن و عیسی، حفظ کردنش به وسیله دفن و عیسی، اگر به فرضم اطمینانم داشته باشیم که با این محفوظ میمانه و به دست مبارک حضرت میرسه، در این حال همینجوری که آقایون هم دارن، این در وقتی صحیحه که راه های دیگر مسدود باشه، و الا اگر ما بدانیم که قبل از این که به دست او برسه حالا چند قرن یا چند الف الوفی از سال بگذره، مصارفی که مورد رضای امام هست موجوده، در این حال باز هم بگیم موظفه که صرف در این مصارف نشه، بذارن به دست خود مبارک حضرت برسه، این دیگه اون مطلب اگر تماما باشه این دیگه اثبات نمیتونه. یا اگر ادله‌ای که بعضی گفتن تصدق باید داده بشه از طرف حضرت، اگر ادله تصدق را ما تمام بدانیم، هیچ منافات با این که مال غایب را باید حفظ بشه تا به دست غایب برسه منافات پیدا نمی کنه. از تازه بخواد تمام هم بشه همون مقدمات حفاظت را صغرویان ما بپذیریم که محفوظ میمونه با دفن و با عیسی، اطمینان به حفظ هم داشته باشیم، در این حال ما نمیتونیم بگیم که باید این کار را بکنه یا جایز این کار را بکنه، مگر اینکه راه‌های دیگه‌ای که هست ابطال بشه، بعدم بگن این دو راهی است برای حفاظت مال اطمینانی است. اون وقت اگر قبول کردیم صغرای وضعیه رو که با این حفظ میشه، اون وقت بگیم این کار بشه. و باید این طرق دیگر رو ما بحث بکنیم و اگر باطل شد اون وقت اون بحثا میاد. در این مسئله که سهم سادات بشه، ما دیروز بحث کردیم که سهم امام رو صرف سادات بشه. یکی از اقوال مسئله قولی است که ابن حمزه داره در وسیله، که او میگه سید خصوصیتی نداره، صرف فقرای شیعه بشه، سید باشه یا غیر سید. و دلیل مطلب ایشون، اون دلیلی که ایشون برای مطلب خودی ذکر کرده، از یه جهتی میشه گفت بهتر از اونیست که ما اختصاص به سادات بدیم، چون اون دلیلی که خواستن تمسک بکنن که بدن به سادات، همون دوتا روایتیست که مرسله حماد ابن عیسی و مرفوعه احمد ابن محمد که سابقا خوندیم، که مفاد اینا عبارت از این است که وظیفه امام اینه که اگر زیادی آمد مال خود امامی از سهم سادات، و اگر کم آمد خودش تکمیل کند. اونجا هست که نه اونا ایالشه. در همون روایت راجب زکات هم همینجور هست که اگر ارباب زکات، اونایی که مستحق زکاتن، کفاف نداد، جوری شد کفاف نداد، امام باید تکمیل کنه. پس وظیفه امام سرپرستی از سادات و غیر ساداته. در اینجا چون وظیفه هر دو سرپرستی است و سهم را باید صرف هر دو قسم بکنه، ضعفاء شیعه از مال خودش وقتی هم راه‌های دیگه مسدود شد، خیرات و مبرات جاهای دیگه، انا نزور جاهای دیگه ممکن نشد، هم باید فقرای سادات را تحفظ کنه و هم فقرای غیر سادات رو. رو این جهت ابن حمزه گفته شخص مخیره، تمسکن به همین روایت که میگه در روایت حفاظت هر دو رو به عنوان تکمیل به امام واگذار شده. حالا استدلال اصلا اشکال داشت که می گفتیم دو تا اشکال در مطلب بود که دیروز عرض کردیم. یکی این است که در موقع بستید اون مورد روایت که داده میشه مختصر کسری اگر هست، خب مال زیادی هم که دست امام میرسه از مال خودش تکمیل کنه. در جایی که خیلی کم داده میشه و بخواد اونا رو تکمیل کنه، باید هیچی نمانه برای خودش و به مصارف دینی دیگه که میخواد به رسونه چیزی نمانه، اون مورد رو نمیگیره. و دوم این که این خرج ها ممکنه خرج ریاست و رئیس باشه، چون رئیس زعامت که لازمه برای مجتمع متوقف به شرایطی است. اون شرایط منشأ شده، یه وظایفی داره، من کان له الغرم فعلیه الغرم، امثال ایناست. و این بعد از اینکه خودش غایبه، این اقتضا نمیکنه این مقدمات بر غایب یا بعد از برای غایب بخوانید را وردارن، همون جوری که ریاست شخص در حال حضور متوقف به یه چیزی است، در حال غیاب که هیچ دخالتی نداره، ما هم بتونیم صرف کنیم. خلاصه این اشکالی که به مسئله صرف در سادات بود، این اشکال مشترکه، همه راجع به سهم سادات این اشکال میاد و همین که بگیم مطلب شیعه یه همچین حکمی داره، اونم همین جوره. حالا ما عرض کردیم طبق این روایت ابتداعا اگر کسی نگاه کنه میگه که هر دو صرف شیعه بشه، سید و غیر سید فرقی نکنه. ولی ممکنه که نظریه اونایی که گفتن که صرف سادات بشه از این جهت صورت تزاحم را میگن، فرض اینه که سادات مستحقن، استحقاق نداشتن که نمیگن صرف سادات بشه، صرف سادات مستحق، غیر سید هم استحقاق دارن، هر دوی از اینا شیعه هستن مستحق و هر دوی همه اینا رو نمیشه اداره کرد. این دلیل برای اینکه به نحوه شرکتی که شرکای دیگه هستن و مثل قرمایی که در باب چیز میان تقسیم به نسبت میکنن، یه همچین دلیلی در کار نیست. کفالت اینا لازمه، کفالت هر دو که نشود، اهم و مهم هر کدومی که از اونا اهم بود او رو باید ترجیح بدن، چون شرکت نیست که اونا جز حقوقشون باشه بگن همه با هم شریکن، خب شرکا باید با نسبت ملاحظه بشه. وقت بگیم این مسلمه که از نظر شرع و اینا اولویتی دارن سادات، اگر بنا بشه یه سید فقیری اون به مشکل زندگی باشه و یا یه دونه غیر سید شرایط در شرایط چیز، ما متساوی، ما نمیتوانیم حکم بکنیم به چیز. در اینجا ما باید بگیم سید مقدمه بر غیر سید. ولی در این حال همین تقریبا مگر بشه، فل جمله تقدم سادات بر غیر سادات را اثبات میکنه. او این است که در شرایط متساوی سید بر غیر سید مقدمه یا محتمل التقدمه، احتمال تقدم عکس در کار نیست، محتمل ترجیح هم باشه در اینجور موارد روی قوانین اصولی مقدمه، محتمل ترجیح هم. ولی گاهی مسئله که دوتا فقیر سید و فقیر غیر سید نحوه احتیاجشون متفاوته، یک غیر سیدی است در نهایت احتیاج و فقر و شدت چیز و یه سیدی است که اونم احتیاج داره، به حد غنا نیست ولی اونقدرا احتیاجی نداره به اون حد ضرورت اینا. اینجا ما بگیم که ما از مذاق شرع میفهمیم تقدم سید بر غیر سید، اینا رو ما نمیتونیم احراز بکنیم. ولذا در اینجاها اگر هر کدومی که از اینا مقطوع تقدم یا محتمل تقدم بود که در طرف دیگر نبود، او رو باید عکس بشه. که گاهی ممکنه که انسان بگه یه غیر سیدی شرایط یه جوری باشه که انسان مطمئن باشه، ولی اصل این را مقدم می‌داره. گاهی به حساب مرگ و میر طرفه، اون اگر این چیز نکنه اون با مرگ اون مسابقه، اون یکی یه مختصری کسر داره از متعارف، اینجا انسان مطمئن میشه که غیر سید در این شرایط مقدمه بر سیده. خلاصه ما اگر این مضمون روایت را پذیرفتیم، باید در شرایط متساوی سید و غیر سید، سید را مقدم بداریم. اگر شرایط
احتمال بود هر دو عرض هم باشد، احتمال بود سید مقدم باشد، احتمال بود که غیر سید مقدم باشد، تو شرایط
اینجا ما باید عمل بکنیم. مضمون و تقدم اگر شد، همون رو باید چیز کنیم. همون مسئله دوران ما بین محظوره اینی که جاهای دیگه هست. این مسئله اگه تقدیر، این دلیل هیچ کدوم نیست از این ادله ولی ما مراجعه کردیم به جواهر، این که نه، در جواهر همون فرمایشی را که شیخ می فرماین صاحب جواهر هم همون می فرماین. می فرماین در اینجا معیار برای چیز تصدق عبارت از امتناع از وصوله و از ایصاله، این معیاره. منتها چون ما شخصش را نمی شناسیم، این منشأ میشه که این صغرا برای این کبرا محقق میشه. میشناختیم خب ممکن بود انسان ببره خود خدمت حضرت مثلا تقدیم کنه خیلی جاها. با شناخت شخص امکان ایصال هم خیلی موارد تحقق پیدا میکنه، ولی چون شناخته نمیشه و این شناخته نشدن منشأ تعذر ایصال میشه، خود ایشون ملاک را تعذر ایصال قرار میده و مسئله جهالت رو که طرح میکنه برای تشخیص صغرا، برای اینکه صغرا محقق میشه
میگه من اسمش را میدونم، این که تنها کفایت نمیتونه که حالا اونی که جلوی من آمد آی خود حضرت یا غیر حضرت، اینی که من نمیتونم تعیین کنم. برای خاطر این جهالت را مقدمتاً برای تعذر ایصال صاحب جواهر ذکر میکنه، نه برای چیز مستقیماً او رو ملاج قرار بده. و یه مطلبی که در جواهر هم نیست و در شیخ هم من مراجعه نکردم این تیکش را، شایدم شیخ هم نداشته باشه، او این است که نسبت بین مجهول و نسبت ما بین مجهول و نسبت به متعذر ایصال عموم من وجهه. اینو البته به نظر ما بود و بعد دیدم آقای خویی هم این را ایشون مرغوم داشتن، در تقریرات ایشون هم هست. او این است که اگر یه چیزی مجهول المالک، مجهول المالک صرف صرف، حتی اون دیگه روشنترین فردش اسماء مالکم نسب مالکم هیچیشو نمیدونیم، نه جاشو میدونیم نه نسبشو میدونیم نه شخصشو میدونیم، هیچیشو به هیچ نحو نمیدونیم، ولی ما میتوانیم مال را به یه جوری به او ایصال کنیم. حالا فرض کنید با اعلام این که در رادیو اعلام کنیم هر کسی که مالش گم شده بیاد از کجا بره، کجا گذاشتیم بره برداره، اشخاص دیگه هم امین باشن تصرفی نکنن، دیگران هم جرأت نکنن برن اونجا بردارن، آیا این کفایت؟ این باید احکام مجهول المالک به چنین مالی را که امکان ایصال به صاحبش هست، صاحبش بره برداره ای رو، اینجا احکام مجهول المالک باشه از طرف او تصدق بدیم؟ یقینا از روایات فهاوی، روایات موجوده، انسان در باب تصدق میفهمه برای خاطر اینکه دسترسی برای ایصال نیست. نه متعذر و متأثر، اگر نه راحتم اگر شد میتونه خود او بره، برای منم هیچ مشکل نداره، میتوانم چیز کنم ایصال کنم برای او. آیا تصدق لازمه؟ جایزه؟ میشه تصدق داد؟ یا چرا تصدق ما میدیم؟ چون نمیتونیم ما برسونیم، حالا یا عجز عقلی یا عجز عرفی، کاری ندارم. پس اگر در جایی امکان ایصال بود با جهالت مطلق، جاهل مطلق هم باشه، این اگر چیز شد ولی امکان ایصال شد پیداست، بر این که جایز نیست. نظام میبینید مثلا در جای دیگه لغتر میگه مثلا فحص بشه تا برسته به مالکش، پیداست این فحص کردن و چیز کردن این است که مقدمه باشه برای مالکش، و مالکش مردده با این بین افرادیست که آدم های صالحی هست، یا مثلا خب میدونن این مال رو اگر دیگری دست بزنه تبعات خاصی داره و رو از جهت بعضی از مشکلاتی که ممکنه وقتی باشه دست نمیزنن به این مال، خود مالکش میره ور میداره، مشخص هم نیست مالکش کیه، هیچ جهتی نداره که تصدق داده بشه. پس خلاصه معیار وحید در باب صدقات عبارت از عدم امکان ایصاله، و اینجا هم چون ایصال ممکن نیست ما این را میگیم باید تصدق داده بشه. این فرمایش است که شیخ انصاری صاحب جواهر اینا این مطلب را فرمودن. خب این بحث این است که آیا این ادله و روایاتی رو که راجع به این موضوع وارد شده آیا اثبات این مطلب را میکنه که در جایی که تمکن از ایصال نشد ما باید از طرف صاحبش تصدق بدیم، به معنای وسیع که همه جا حتی این مورد ما را هم بگیره، این ما از ادله میتونیم اثبات کنیم؟ اونی که مورد روایات مثلا در راه در مکه رفیقی داشته، شخصش هم میشناخته، یه دونه اون اساس خودش پیش این رفیق مونده، اونم رفته به شهر خودش، اصلا این نه شهرش و هیچ کجا و جهات اینا هم اصلا نمیدونه، خب خودش رو ببینه میشناسه که خب همون همسایه و رفیق خودش بود، رفیق مکه خودش، ولی دیگه مشخصات دیگه‌ای نداره به وسیله اینو به رسمون چیز را، روایش وارد شده که تصدق بده. به موارد و جاهای مختلفی روایات وارد شده به تصدق،
در باب مفقود کسی گم شده ارثش را وارث شده که تصدق داده بشه برای میراث مفقودی که مأیوس از ایصال به اوست. میراث من لا وارث له در اونجا وارث شده تصدق. اون وقت در باب لغته که بعد از فصل که درس درسی خلاصه نشد تصدق که از مجموع اونا استفاده میشه که با تعذر ایصال راه عبارت از تصدقه. ولی در عین حال چی؟ حالا اونا رو ما به بایتاشم بعد میخونیم. خود امام دستور داده باشه شما تصدق بدید از طرف اون، هیچ مرافاتی نداره با اون. اون وقت این حالا اون روایتاشم بعد میخونیم چون امروز به اون روایت نمیرسیم. حالا بحث این است که این روایات آیا کافیست برای اثبات مدعای مورد بحث ما؟ در مورد روایاتی که دستور تصدق داده شده رضایت صاحب محرز نیست به یک قسمت خاصی صاحبش راضی باشه، مال دیگری دست ما افتاده، دسترسی به خود مالک هم نداریم، نمیدونیم من مالک رضایتش راجع به چیه. امام فرموده شما از اینجا تصدق از ناحیه او بدید، بعد اگر برخورد کردید به او قبول کرد که ثوابش مال او، نشد مال تو، اون پولش هم میدید. در این جور موارد که مواردش جاییست که احراز نشده که رضایتش به چه چیزه، حضرت دستور تصدق داده. آیا اگر اون رفیق خودش من میدونستم این مالی بود میخواسته برای این که در فلان مؤسسهی به کار بیانداد چیز کنه، فلان مشکل مثلا جبهه جنگ برای دفاع خواسته صرف بکنه، خودشم مطرح این که با دست من باشه و نمیدونم بگن این داره این کار میکنه، اینا مطرح نیست. منظور هدف اصلی این شخص این است که خب میبینه دشمن داره حمله میکنه، نوامیس مثلا مملکت در مخاطره است، پولی آورده میخواد این پول رو ببره بده به چیز. یه دفعه این شخص گم شد یا آمدن دشمن ها این رو گرفتن و بردن و امثال اینا، آدم هم هیچ راهی نداره این پول را برسونه به اون، ولی ما میدونیم هدفش این بود که در جبهه مثلا خرج بشه. آیا این روایاتی که میخواد بگه شما تصدق از ناحیه او بدید اینجا را میخواد بگه؟ یقینا این مورد نیست. اونجایی که امکان ایصال نداره ولی یه جایی که هدف خود مالک تأمین شده، این یه نحوه ایصالیست عرفاً، و این مورد خارج از مورد این روایاته. حالا میگیم ولی یه عصر مالی داره و ما مصارفی غیر از تصدق از ناحیه حضرت ما سراغ داریم، میدانیم که فرض کنید مکتب در مورد حمله و تهاجم منحرفینه، خب این خرج داره، امام خودش هم قطع نظر از حساب ریاست برای هدف و مکتب، حفظ مکتب، خب حضرت خرج میکنه و ما میدانیم حفظ مکتب یه چیزیست لازم و ضروری، حوزه های علمی بقایش ضروری و لازمه و نباشه همه فاتحه برای خود مکتب باید خوانده بشه. اگر یه قرن بگذرنه، 50 سال بگذرنه، یه خبری از مذهب اینا نیست. ما میدانیم که امام راضی نیست اینا تعطیل بشه حتما. آیا همینجا ما بگیم تصدق داده بشه، اونم واجب تصدق داده بشه و این صرف هم جایز نیست؟ نه، یه همچی چیزی رو ما نمیتونیم. اصلا جواز تصدق هم جایز نیست. ما نمیتونیم اصلا بگیم تصدقی داده بشه و تعطیل بشه اونی که هدف اصلی از اسلام و تشیع و مذهب و امثال ایناست. خب در اونجا ما در راه های دیگه که حکم تصدق کردن، چون احراز رضا و هدف مالک نشده، ما می توانیم اینو بگیم. همون موارد هم نمیشه گفت که مثلا اطلاقات قضیه در اونجور موارد بعضی اشخاص هستن که ما میدانیم که خود اونها نسبت به مکتب بی تفاوت نبودن در مورد چیز، خب
در این حال امام فرموده تصدق داده بشه، بگیم یه همچین اون موارد روایات هم بگیم فل جمله، مثلا کسی اطلاقی هم بگیره، ولی اطلاق نمیشه گرفت برای خاطر اینکه صرف برای مکتب و امثال اینا در اون وقتا به این راحتی نبود، هزار جور مشکلات برای شیعه داشت، بخوان صرف ترویج بکنن مخفی چقدر باید چیز بکنن، به این راحتی که نبود و نمیتونیم یه اطلاقی در اونجاها بگیریم، ترک استفسالی چیزی در روایات قائل بشیم که از اونا استفاده بکنیم به این که با اینکه میتوانستن امکانم داشته که اینا رو صرف بشه برای مکتب و هدف شخصم مکتب مقدم بوده بر تصدق، معذالک تعبدن امام فرموده که نخیر شما تصدق بدید و از ناحیه او صرف مکتب نکنید و اهداء ثوابش. حالا بگید نیابت در صرف مکتبم صحیح نباشه، ولی اهداء ثواب که هست بگید اهداء ثوابش هم نه، تعبدن میگه این کارا رو نکنید، شما فقط تصدق رو این کار رو بکنید، یه همچین چیزی از اون روایات استفاده نمیشه. پس بنابراین به نظر اصح مطالب این میاد که غایب در موقع غیابت میزان عبارت از احراز رضا کردنه، هر مصرفی که احراز رضایت شده باشه اون مصرف جایز انسان تصرفات رو بکنه، اون وقت اگر احراز رضا نشد اون حالا چه باید کرد اون یه بحث دیگریست. چیو؟ حالا انفال حالا انفال هم بحث جدا، حالا ممکنه اون شما نمیدونیم، باید این ما یقین داریم برای اینکه حفظ مکتب در نظر چیز این یه موضوع عقلیه، این تمام ائمه طاهرین همه اینا آمدن برای چیز اسلام، پیغمبر هم آمده برای اسلام، اگر یه چیزی مخاطره این موضوع داره در خطر میفته این حکم عقلیست، اصلا خلقت آسمان و زمین برای خاطر همین مکتبه، این ما میدونیم، برای این که نمیشه مکتب زمین بمانه به جهات دیگه، هیچی نمیتونه مقدم بشه برید اگر احراز بشه. اون وقت بعد منتها بحث این که آیا این را باید کسی که احراز میکنه به دست فقیه بده یا نده، اون یه مسئله دیگریست که ما باید بعد بحث بکنیم. پس عمده وحید مطلب عبارت از این است که اگر ما احراز کنیم یه راهی مرضی حضرت ولی عصره، او رو باید عمل کنیم. یه چیزی ما سابقا این را مکرر عرض کردیم که علم به رضا راجب مالک همیشه کفایت نمی کنه برای تصرفات ولو احراز رضا داشته باشید. مثلا شیخ یه بحثی داره در بحث فضولی، این طرف اون طرف میزنه که آیا اذن معتبره یا احراز رضا کافیست، خیلی این طرف اون طرف زده. ما عقیدمون این بود که در بعضی از امور تکوینی، تصرفات تکوینی، احراز رضا کفایت میکنه. انسان بخواد در منزل کسی بخواد بنشینه، وارد بشه، بخوابه، غذای شخص را مصرف کنه، اینا تصرفات تکوینیه. این جور تصرفات علم به رضا کافیست، لازم نیست او از انتو گفته باشه برش، من بدانم راضیست، بنای اغلا و امثالینا کافی میدونن، زواهر عدل شرع هم اختزا میتونه کفایت بکنه. بله، این در مواردی که انسان علم به رضای هر مالکی ناجناحه، اون اثبات کلی نمی کنه. ما اگر هر مالکی رو احراز رضاش بکنیم تصرفات تکوینی درش جایزه، ولی تصرفات اعتباری، مبادلات، صحت معاملات،
اینها رو ما با علم برضا نمیتونیم تصحیح کنیم. الان من اون وقت عرض میکردم، الان اگر یه جوان عزبی بخوان یه زن زیبای که هیچ مشکلی هم نداشته باشه، کسی بخواد او رو بدون این که به او مراجعه کنه، خب یقیناً او راضی است، هیچ مشکلی هم نداشته باشه، برای او ایر ازدواج کنه. آیا این معامله غیر فضولی است؟ مثل این است که وکیل کرده باشه او رو، اجازه داده باشه تو برو عقد بکن، بگیم عقدی است نافذ و هیچ کارم